آسیا اقیانوسیه یا همون APIFP به صورت مجازی در 18 و 19 آذر ماه 99 برگزار میشه. هدف از این رویداد ارتقاء دانش و فراهم کردن بستر مناسب برای تبادل یافته‌ها و دستاوردهای جدید علمی بین پژوهشگران، صنعتگران و دست‌اندرکاران حوزه پروبیوتیک‌ها و همچنین افزایش آگاهی در مورد تأثیر مثبت اونها بر سلامت افراده. این رویداد بین المللی از سال 2014 تا الان در کشورهای نیوزیلند، چین، ایران، ویتنام، مالزی و تایلند انجام شده که سومین دوره اون در سال 2016 در ایران به میزبانی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برگزار شده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره برگزاری پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر در کشورمونه. پنجمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر ایران به وسیله انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران و وزارت نیرو و ساتبا در تاریخ 26 آذر ماه امسال به صورت وبینار و نمایشگاه مجازی برگزار میشه. دکتر سید مسلم موسوی، مدیرعامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، در این خصوص گفته که این کنفرانس و نمایشگاه مجازی با هدف بررسی چالش‌های پیشروی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارائه راهکارهای بهبود فضای کسب و کار این حوزه در دوران کرونا و تحریم برگزار میشه. همچنین اولین نمایشگاه مجازی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هم با توجه به شرایط کرونا در کشور برگزار میشه. به گونه ای که غرفه‌ها و فضای نمایشگاه به صورت سه‌بعدی مدل‌سازی شدن و مشارکت کنندگان ضمن دریافت این غرفه‌ها امکان معرفی محصولات یا خدمات خودشون، اشتراک‌گذاری فیلم، عکس و کاتالوگ در غرفه خود رو هم دارن. در این نمایشگاه مجازی امکان گفتگو و چت بازدید کنندگان از غرفه، حضور در رویدادهای مجازی و برقراری جلسات با سرمایه گذاران و مشاوران و فعالان حوزه های انرژی تجدیدپذیر به صورت غیر حضوری پیش بینی شده. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که مهلت ارسال آثار به جشنواره فارابی تمدید شده. فرآیند ارسال آثار به 12 جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی تا 20 آبان ماه تمدید شده. رئیس دبیرخانه 12 جشنواره بین المللی فارابی با اعلام این خبر گفته که دبیرخانه 12 جشنواره بین المللی فارابی به دلیل تماس‌های علاقه‌مندان به ویژه دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و ناشران برای ثبت و ارسال آثار زمان ثبت آثار در سامانه را تا 20 آبان ماه تمدید کرده و این مدت مجدداً تمدید نمی‌شود. حسین میرزایی گفته که پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی، دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و ناشران فقط تا پایان روز سه‌شنبه 20 آبان ماه 99 فرصت دارند. آثار خودشون رو شامل کتاب پژوهشی، گزارش نهایی پژوهش، رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد که در 3 سال گذشته یعنی از ابتدای فروردین 96 تا پایان اسفند 98 انجام شده رو در سایت جشنواره به نشانی www.farabiaward.ir ثبت کنن.
رهاورد.
در صفحه کرونای برنامه امروز میخواییم از اضطراب کودکان در دوران کرونا بگیم. با شیوع کرونا در جهان و کشورمون دچار یک بحران جهانی شدیم و این مسئله استرس و اضطراب زیادی رو به خانواده ها و کودکان وارد کرده. در اینجا مشکل تأثیرپذیری کودکان از اتفاقات ناگواره و این مسئله میتونه تأثیرات منفی رو بر روی اونها داشته باشه. به صحبت‌های خانم دکتر نرگس رحمانی در این زمینه توجه کنید.
سلام خدمت شما عزیزان و اولیای گرامی. با توجه به شرایطی که پیش اومده احتمالاً ما کمترین تجربه رو برای گذروندن این ساعات و این روزها داریم. با توجه به این که شما اولیای گرامی ساعات بیشتری رو دارید با بچه‌ها تعامل می‌کنید، حتما دوچار چالش های بیشتری باهاشون شدید و این تجربه رو به دست آوردید که چقدر خوبه که بچه ها مدرسه میرن، کلاس های اضافه تر میرن و ساعاتی رو با دوستانشون سپری میکنن تا به شما وقت بیشتری رو بدید تا به کارهای شخصیتون برسید. ولی عزیزان، این شرایط شرایطیه که برای همه ما اجبارهایی رو ایجاد کرده. با توجه به این که این شرایط تو هم با وحشت، ترس، استراب و مواردی از این دست بوده، باید ما در نظر بگیریم که برای بچه ها تحمل این شرایط شاید دو برابر سخت‌تر از ما باشه. پس بهترین کاری که ما به عنوان والدین میتونیم برای بچه هامون انجام بدیم این هستش که درک عمیق تری از استراب ها، وحشت ها و یا ترس هایی که اونها دارن داشته باشیم. کودکان اغلب برای نشون دادن ترس ها و استراب هاشون شاید دست به لجبازی، پرخاشگری، داد زدن و نافرمانی بکنن و از اون طرف والدین احساس کنن که چرا بچه من لجبازتر شده، چرا داره نافرمانی میکنه و چرا یه سری از رفتارهای نابهنجار رو داره از خودش نشون میده. ولی عزیزان، درک کنید که این شرایط اگر برای ما بحرانی هست، برای بچه ها دو برابر بحران ایجاد کرده. به جای اینکه من با فرزندم سر و کله بزنم، به جای اینکه بخوام مدام باهاش چالش داشته باشم، بهتر اینکه برای اینکه سازگاری بیشتری بچه ها پیدا کنن تا بتونن از این بحران عبور کنن، حس عمیق تری از درک خودمون به بچه ها نشون بدیم تا بچه ها بتونن این شرایط رو پذیرش بیشتری داشته باشند. همه ما اگر تو شرایط بحرانی قرار بگیریم که برای ما اجبار به وجود آورده، اگر بتونیم اون شرایط رو پذیرش داشته باشیم و سازش داشته باشیم با اون شرایط، میتونیم اون بحران ها رو با موفقیت طی کنیم. و چه بسا بچه ها به همین نه، بچه ها از ما میبینن و یاد میگیرن. حواسمون باشه، به قول معروف به جای کلکر کردن با بچه ها بشینیم و در مورد بحرانی که به وجود اومده باهاشون صحبت کنیم و بهشون نشون بدیم که چقدر ما میتونیم اونا رو درک کنیم، استراب هاشون رو میفهمیم، ترس هاشون رو میفهمیم و ما در کنارشون هستیم. اینجوری ما بهشون احساس امنیت بدیم تا بتونن شجاعانه این روزها رو با کمترین بحران طی کنن. عزیزان، طبق نظریه‌های روانشناسی، افرادی باهوش‌تر هستند که سازگاری بیشتری نسبت به محیط دارند. پس اگر ما میخواییم این سازگاری رو به وجود بیاریم، قدم اول باید از خودمون شروع بشه و اینکه حس همدلی و ادراک عمیق از حسهای بچه هامون رو بهشون نشون بدیم. امیدوارم که بتونیم این کار رو انجام بدیم تا بچه ها با کمتر استراب از این بحران عبور کنن. چون به هر حال ما میدونیم که یک پدیده نوظهور دنیای ما رو متحول کرده، پس بنابراین سبک زندگی ما هم باید یواش یواش تغییر کنه. ممنون از توجهتون و خدا نگهدار.
دو شماره در اختیار شماست تا دیدگاه ها و پیشنهاد ها و انتقاد های خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و شماره پیامک 30162. به لحظه های پایانی برنامه رهاورد رسیدیم. با آرزوی لحظه های خوب و خوش، شما را به خدای منان می سپارم.
دوست داریم اپنی به های عالی میگیریم اپنی به های عالی
میخوریم آب میوه های آلیس، سالم خوشتر تمیز. انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
سیمان جوین با تضمین کیفیت، دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی جاده‌ای و ریلی برای تمام نقاط ایران، سیستم‌های نوین خدمات رسانی و سامانه اعلام بار مشتریان. رؤیاهایتان را مستحکم‌تر بسازید. سیمان جوبین.
از سر صدا کلافه ای؟ با ارسال عدد 1 به 3,1644 پنجره تا عوض کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم برنامه ایران امروز رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش. از این لحظه برنامه ایران امروز رو با محوریت ورزش تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم و طبق جدول پخش برنامه های رادیو ایران، ما هر دوشنبه یک هفته در میان همراه شما هستیم با طرح یک موضوع ورزشی در برنامه ایران امروز. و این هفته میریم به سراغ رشته ورزشی کشتی، با توجه به اینکه قرار هست که رقابت‌های قهرمانی جهان برگزار بشه در کشور صربستان و در آستانه برگزاری این مسابقات صحبت و حرف و حدیث درباره روند انتخاب نفرات تیم ملی کشتی کشورمون در هر دو بخش آزاد و فرنگی کم کم داره زیاد میشه. اما در داخل استودیو یکی از کارشناسان بسیار خوب و مبارز در زمینه کشتی ما را همراهی میکنه که برای شنوندگان محترم رادیو ایران نام ایشون کاملا آشناست، جناب آقای محسن وظیفه از روزنامه‌نگاران ورزشی داخل استودیوست در برنامه امروز ایران امروز. آقای وظیفه سلام و بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکرم آقای معتمد هاشمی، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو ایران. امیدوارم که امروز بتونیم بحث خوبی رو با هم در خصوص تیمای ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمون داشته باشه.
بسیار عالی. خب از زمانی که ما یادمون هست این بحث انتخاب یا انتصاب در کشتی ایران وجود داشته و در برهه‌های نظر سرمربی تیم‌های ملی توانسته که نظر صاحب باشه، در برهه‌های شورای فنی اومده مطرح شده و الان اواخر هفته گذشته بود که مسابقات انتخابی درون اردویی تیم کشتی آزاد هم برگزار شد در دو وزن و شما هم در مطلبی که نوشتی از تیتر انتخابی با نتیجه ناعادلانه استفاده کردی.
بله، ببینید حالا اگه بخوایم از گذشته بخوایم در واقع در مورد برگزاری مسابقات انتخابی صحبت بکنیم، این که ما در دهه های مثلا 50 و 40 با توجه به موجودیت کشتیمون انتخابی خیلی مرتوجه قرار می گرفته و در واقع حرف اول آخر رو روی توشک و در واقع نتیجه که کشتگیرا در واقع به دست می آوردن می زد. اما به مرور با توجه به کم شدن در واقع سرمایه های و افت در واقع فنی کشتی کشورمون، بیشتر همه رفتن به سمت این که بتونن نتیجه رو در واقع به دست بیارن و این نتیجه گرایی باعث شد که یک مقداری از نتایج انتخابی ها در واقع فرار بکنن. دهه 90 شاید آخرین دوره بود که ما خیلی شاهد برگزاری انتخابی بودیم. تازه اون موقع هم خیلی از قهرمانامون از برگزاری مسابقه انتخابی فراری بودن و حاضر نبودن که به نتیجه انتخابی در واقع تن بدن. اما تقریبا دیگه از دهه 90 میلادی به این ور کشتی ما دیگه تقریبا رفت به سمتی که کادر فنی خودش انتخاب میکرد فرد رو، با توجه به شناختی که داشت، با توجه به نتایجی که در مسابقات مختلف به دست میومد، سعی میکرد که در واقع ارزیابی خودش رو ملاک قرار بده و در واقع انتخاب رو انجام بده. تا اینکه در دوره آقای رسول خادم اومد بحث فرایند رو ایشون مطرح کردن که در واقع بخوان قانونی بکنن و مورد تایید سه هیئت‌های کشتی قرار گرفت این فرایندی که آقای خادم نوشته بودن و اعلام کردن که به عنوان یک قانون در واقع اجرا خواهد شد. اما وقتی به مرحله اجرا در اومد و ایشون هم متوجه شدن که به هر حال نمیشه فقط به صرف انتخابی فردی رو برای مسابقات جهانی اعزام کرد و در واقع بعد 6 سال 7 سال با نواقص بسیار زیادی اون طرح روبرو شد و نتونست به کشتی کشورمون کمک بکنه. بعد از رفتن آقای خادم هم نوبت به آقای دبیر رسید، ایشون رئیس فدراسیون شدن و در همون روز برگزاری مجمع این وعده رو دادن که حتما یک قانونی رو برای این کار انتخاب بکنن و اعلام کردن که ایشون در واقع نمیخوان مدیون کشتگیری باشن و اعلام کردن که سرمربیان تیم ملی حتما باید یک انتخاب عادلانه داشته باشن. چرخه انتخابی رو ایشون نوشتن، طراحی کردن، ولی فرصت برای اجرای این چرخه هنوز فراهم نشده با توجه به شرایطی که هممون میدونیم. به هر حال بیماری که کرونا به وجود آورد، مشکلاتی که برای برگزاری مسابقات ورزشی پیش آورد، در نهایت اینکه برای مسابقات جهانی صربستان هم قرار شد که انتخابی برگزار نشود.
بله، حالا اجازه بدید با جمال فردین معصومی گفتگو بکنیم، عضو اسبق تیم ملی کشتی آزاد کشورمون. آقای معصومی سلام و وقت شما بخیر.
منم عرض سلام ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. خب ما طرح کردیم موضوع انتخابی یا انتصابی بودن برای پوشیدن دوبنده تیم ملی کشتی آزاد. البته در ادامه برنامه درباره کشتی فرنگی هم صحبت خواهیم کرد، ولی خب در این بخش از برنامه محوریت ما بحث کشتی آزاد است و دو وزن انتخابی که اواخر هفته گذشته برگزار شد و کادر فنی علارغم اینکه خب در ابتدا یک مقدار دلگیر بود ظاهرا از اون چرخه انتخابی که آقای علیرضا دبیر چند ماه پیش بیان کرده بود، ولی ظاهرا وفادار به انتخاب نفرات از معبر مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد.
خب
همونطور
که
ما صدر
هستیم، حال من هم با کادر فنی که الان حاکم بر کشتی کشور ما هست آقای غلامرضا محمدی کار کردم و هم رویاتشون رو میشناسم و مدیر تیم‌های ملی آقای محسن کاوه هم به حال چندین سال بالا سر ما بوده، زحمت برای من کشیده، کامل رویاتشون خبر دارم و همچنان مدیریت آقای دکتر دوید. ببینید ما چندین سال هست که شعار انتخابی تیم ملی رو میدیم ولی در اجراش واقعا به مشکل برمیخوریم. حالا در گذشته هم بوده، حالا فدراسیون قبلی هم هنوز میتونیم بگیم که شاید اون عدالت برقرار نشده. من فکر میکنم که در هر شرایطی که ما بخوایم انتخابی تیم ملی رو حاکم بر کشتی کشور ما بکنیم، نه مدیون کسی میشیم نه برحال همیشه در زمانی که تیم ملی کشتی آزاد در چارچوب انتخابی تیم ملی ملی پوشان خودش رو شناخته، ما اون سال بهترین نتایج در سطح جهانی یا در سطح المپیک ها گرفتیم.
آقای معصوم، اینجا یه نکته پیش میاد. ما در برنامه دیگر با آقای وظیفه این موضوع رو طرح کردیم درباره همین انتخابی تیم ملی، و ایشون اعتقاد داشت که الان با توجه به اینکه خب دارایی های کشتی ما تقلیل پیدا کرده در اوزان مختلف، دیگه عملا برگزاری مسابقات انتخابی خیلی توجیه نداره.
خب چرا؟ ما باید دنبال این بگردیم چرا هنوز ما نتونستیم بعد از رفتن حسن رحیمی از 55 کیلو، حالا میخوام بگم از کشتی رفته، یک کشتیگیر شیشدانگی در حد مثلا مسابقات جهانی، حالا ما رضا عطری رو داریم که سال گذشته تونسته به حال نفر سوم دنیا بشه، ما هنوز نتونستیم یه دونه چهره شاخصی برای ذخیره مثلا برای رضا یزدانی در 97 کیلوگرم پیدا کنیم.
بله، آیا اجازه بدید آیا وظیفه هم صحبت بکنه در همین زمینه؟ بازم با شما گفتگو خواهیم کرد.
من آقای معصومی خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی در واقع استفاده کردیم از صحبت‌های شما. بحثی که به حال من در واقع همیشه داشتم این بوده که انتخابی زمانی معنا پیدا میکنه که توی هر وزنی ما 2 یا 3 کشتیگیر خیلی خوب داشته باشیم که بعد وقتی انتخابی رو میذاریم بتونیم به نتیجه اون در واقع انتخابی هم اطمینان بکنیم. مثلا من سال 2017 رو مثال میزنم، مسابقه جهانی 2017 در پاریس فرانسه، آقای محمد طلایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بود، بعد اومدن تیم رو در واقع اعزام کردن به مسابقات جهانی با اتکا به همون نتایجی که در انتخابی در واقع به دست اومده بود، اما تیم در مسابقات جهانی 2017 نتیجه بسیار بدی گرفت که وقتی برگشتن آقای خادم در توجیه نتایج تیم ملی عنوان کردن که ما به انتخابی تیم ملی تن دادیم. انتخابی تیم ملی که نباید باعث شکست ما بشه. شما فرمودین که به هر حال ما همیشه در جهانی ها و المپیک ها هر وقت به انتخابی
همون زمان هم شما انتخابی تیم ملی رو برگزار کردین در همه اوزان نبود و در همون وزن هم کسی نفر اول ایران شد ولی در مسابقات جهانی حضور پیدا نکرد.
خب میتونیم مثال بزنیم، مثلا سعید داداشپور اگه اشتباه نکنم،
مثلا سعید داداشپور مثلا. ببین ما اگه قانون انتخابی تیم ملی رو داریم برگزار میکنیم، مثلا شما چند سال گذشته اومدیم شیوه رو که امریکایی‌ها در پیش گرفته ما هم گرفتیم، مثلا نفر اول باید دو بار نفر فینالیست رو ببره مثلا تیم ملی بشه. اگر قانون انتخابی تیم ملی اعمال نشه، اون بچه‌ای که در سیستان و بلوچستان داره تامین میکنه، اون بچه‌ای که مثلا ببخشید در مازندران داره تامین میکنه، در یکی از روستاهای دور افتاده داره تامین میکنه، این کجا باید شکوفا بشه؟ کجا باید این دیده بشه؟ به هر حال باید بیاد در انتخاب تیم ملی شرکت بکنه. به هر حال درسته کادر فنی رو دستش رو باز بذاریم و ببینیم مثلا تو چه وضعی ما مثلا کشتیگیر مال اومده انتخاب تیم ملی اول شده، دو تا تورنمنت بفرستیمش، حالا در اردوها وضعیتش رو ببینیم. بعد به هر حال خب این جوانی که با یک آرزویی داره تمرین میکنه، داره زحمت میکشه، باید بیاد در مقابل حسن یزدانی کشتی بگیره، باید بیاد در مقابل فرزاد عالی کشتی بگیره، خودشو نشون بده.
بله، حالا اجازه بدید آقای معصومی این موضوع رو ادامه خواهیم داد در گفتگو با جناب مراد محمدی، یکی دیگه از قهرمانان سابق تیم ملی کشتی آزاد کشورمون که هنوز فکر میکنه علاقمندان کشتی نشان طلای ایشون در رقابت‌های جهانی 2006 رو فراموش نکردن. آقای محمدی سلام و وقت شما بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام ادب دارم خدمت شما و دو تا بزرگوارایی که حالا دارم با هم صحبت میکنه، آقای مخصوصی و آقای وظیفه، و از عدد من خدمت شنوندگان عزیز. من در خدمت
بله شما. صحبت های دوستان رو شنیدید، نظرتون رو بفرمایید. حالا آقای فردین معصومی اشاره کرد که باید اون کشتیگیری هم که در دورترین نقطه کشورمون هست بیاد و با برترین ها سرشاخ بشه. آیا حالا در مسابقات انتخابی تیم ملی در اون مرحله آخر و این اتفاق بیفته، در مسابقات دیگه باید وجود داشته باشه برای غربال این افراد، یا نظر دیگه داشته؟
ببینید یه صحبت شما فرمودید که آقای وظیفه فرمودن چون ما در بعضی وزنا تعداد محدوده انتخابی دلیل نداره. به نظر من اصلا این حرف واقعا نمیتونه هیچ جور کارشناسی باشه. ما چون اصلا انتخابی هیچ وقت برگزار نکردیم که بخوام بهش پایبند باشیم. ما اومدیم یه سال اومدیم طبق فرایند برگزار کردیم، جواد ابراهیمی رفت تو 2 تا تورنمنت هم نفر اصلیشو برد، باز اعزام نشد، اومد خونه نفری که بازنده بود در مسابقات انتخابی. ما سال 2002 اگه یادتون باشه یه انتخابی تو روسیه برگزار شد که سایگیف به عیسی حاجیف باخت.
بله.
اما همون ایساجر تو فینال مسابقات جهانی شرایط تیمی خیلی مهم بود، اومد مدیای گرده با تیم روسیه دوم شد، اما انتخابیش حذف کرد. نه دوباره سال بعد اومد دهن انتخابی.
خب البته اون بنیه و پتانسیل کشتی روسیه رو الان نباید با کشتی کشور رو مقایسه بکنیم. آقای محمدی،
ما خودمون با طریقه برخورد کردن این بنیه رو به وجود آوردیم. چرا فکر میکنیم که ما الان بخوام این فکر کنم سال بعد سال المپیک بازم انتخابی برگزار نکنیم، سال بعدش میاد؟ خب بس ما عملا پس اصلا هیچ پایبند به هیچ قاعده نیست. مگه میشه این همه تیم‌های خوب دنیا دارن پیشرفت میکنن، آمریکا، روسیه، همشون پایبند به انتخابی هستن؟ و یه مدیرم بگم متاسفانه ما تو ایران فقط خوب بحث میکنیم، هیچ وقت عملی نمیکنیم. یعنی بحث کردن ما به نظر خودم یه تایمیه که فقط میگذرونیم، شرم انجام میان گوش میدن و هر کسی که مسئول میشه کار خودش انجام میده.
بله.
یعنی بحث کردن ما به نظر من خیلی مفهوم خاصی نداره. اما خب بگم که نظر بخوام بدین، به نظر من همیشه میاد اسما عوض میشه، اما هر کسی هر کار تقریبا خودش معتقده انجام میده.
بله.
و اینکه کسی مثل سعدالله میاد همه کشتی رو با اختلاف میبره، اما میاد تو انتخابی شرکت میکنه.
حالا همین بحث شرکت کردن، آقای محمدی اجازه بدید ما طرح موضوع خیلی خوبی شما کردید در این بخش از برنامه. آقای وظیفه، ما دیدیم که کسانی که حالا مدال میارن، به ویژه نشان طلا، که امیدوار هستیم حالا این نشان ها افزایش پیدا بکنه در سالهای آینده مسابقات بعدی، همیشه توی باد اون مدال میخوابن انگار تا سال آینده. یعنی هر وقت که صحبت از مسابقه میشه به ویژه در داخل کشور، سعی میکنن که امتناع بکنن از سرشاخ شدن با کشتی ایران داخلی. اگر حالا این دوستان کارشناسان محترم آقای معصومی، آقای محمدی اشاره میکنن که آقا فرآیند انتخابی ما جدی بگیریم و به اون وفادار باشیم، اگر واقعا بیایم این کار رو انجام بدیم، حالا جدا از اون طرح آقای دبیر برای چرخه انتخابی، فکر میکنید که این افراد بیان مسابقه بدن؟ مثلا اصلا یزدانی بیاد مسابقه بده، خب کشتیه دیگه، ببازه به نفری که از خودش پایین تره. آیا واقعا تیم ملی میتونه که در آستانه رقابت جهانی و المپیک روی نام ایشون قلم قرمز بکشه؟
خب نه دیگه، این کارو نکردیم. الان آقای محمدی به همین نکته اشاره کرد، گفت محمد جواد ابراهیمی علیرضا کریمی رو شکست داد، ولی آقای خادم علیرضا کریمی رو انتخاب کرد. این همیشه وجود داشته و من به خاطر همین میگم انتخابی بی‌معنیه. وقتی آقای رسول خادم و یا اصلا همین الان آقای محمدی و آقای کاوه اگه بخوان نفر مورد نظر خودشون رو به انتخاب بکنن، مثلا 86 کیلوگرم انتخابی بزنن بین کامران قاسمپور و حسن یزدانی، حسن یزدانی اگر کشتی رو بنو به هر دلیلی ببازه، یا اسمشو خط میزنن؟ قطعا نمیزنن و باز دوباره حسن یزدانی انتخاب میکنن و این باعث از بین رفتن کامران قاسمپور میشه. اگه انتخاب برگزار نکنن خیلی بهتره. من اعتقادم اینه که مقدارش برمیگرده به خاطر اینکه میترسیم از نتیجه و فقط به فکر کسب نتیجه و مدال در مسابقات جهانی و المپیک هستیم و این به مرور کشتی ما رو از بین خواهد برد. من اعتقادم اینه که باید اگر قراره به انتخابی برگزار بشه، واقعا باید به نتیجهشون باید اطمینان بکنن دیگه. به خروجی انتخابی باید احترام بذارن. مثل روسا الان این کشتیگیر 74 تاشون قهرمان امیدهای جهان بوده، اومده 3-4 تا از قهرمانای جهان رو شکست داده، قطعا روسا بهش اطمینان میکنن.
بله. ولی آقای معصومی اگه نظری دارید بفرمایید.
ببینید، ما اول من از سلام ادب دارم خدمت مراد محمدی عزیز، مرد تکرار نشدنی کشتی ما، حرفای خیلی خوب و آموزه‌ای را زد. ولی به شرطی، ما اگر قرار هست انتخابی تیم ملی رو برگزار کنیم، یک روز مشخصی رو اعلام میکنیم. حالا امسال میگیم آقا شرایطش خاصه، بحث کرونا بوده، بحث حالا تشکیلاتی که بوده، نمیشه انتخابی رو برگزار کنیم. ببین سال آینده ما المپیک در پیش داریم. اینجور باعث میشه که ما اون پایبند انتخابی تیم ملی رو از دست بدیم و مطمئناً انگیزه جوانایی که در شهرستان‌ها در روستاها دارن تمرین میکنن ازشون گرفته میشه.
بله.
ببینید، شاید ما حالا من اسم نبرم خیلی وزنای دیگه، حالا یا کسای چرای شاخصشون ناراحت بشن. ببینید، من شرایط من امسال خیلی خوب، سال گذشته خیلی خوب بوده. آیا امسال خودم جای نشون دادم؟ من سال گذشته نفر اول تیم ملی بودم. آیا امسال هم قرار است که من اگر قهرمان دنیا شدم تا زمانی که باید کشتی بگیرم بدون انتخابی به مسابقات جهانی برم؟ اگر قانون است برای همه، اگر نیست بیایم اعلام کنیم. مثلا آقای حسن یزدانی، مثال میزنم، برتر از وزنهای دیگه خودشه. حالا میگیم یه وزن حسن یزدانی استثناست،
میذاریمش کنار.
خب نه اگر قانون قرار باشه اعمال بشه که خب در همه اوزان دیگه آقای مسئولی، نه فقط برای مثلا شیش وزن باشه، دو وزن یه قانون دیگه باشه.
شاید دنیا هم همین کارم انجام داده باشه، حالا یه کسیدین شاخص داره یا یه ورزشکار شاخصی داره و میدونه صد درصد با رفتن ایشون در